اموری در رابطه با بدل هیلوله لازم بود ذکر شده، از سه امر گذشت، امر چهارم اینه که پس از آنی که آقای زامن بدل را به مالک پرداخت کرد، آیا اون عینی که شخص زامن بین مالک و ملکش فاصله انداخته بود و به خاطر او بدل پرداخت کرد، اون عین ملک زامن می شود یا نه؟ خب واضح است که اگر بدل به عنوان غرامت و خسارت باشد، نه به عنوان بدل، ولی اسم بدل میذارن روش، ولی نه، اگر به عنوان غرامت باشد، یعنی پس از اینکه این آقا حائل شد بین مالک و ملک، شارع او را مکلف فرموده است به اینکه باید بدل بپردازد غرامتن، نه به عنوان عوض. خب در اینجا وجهی ندارد که این در ملک آقای زامن بیاد، بلکه در ملک همون مالک قبلی باقی میماند و شبهه جمع بین بدل و مبدل، عوض و معوض هم وجود ندارد، چنین شبهه هم وجود نمیاد. و در هر صورت شیخ اعظم رضوان الله علیه میفرماید و علی ای حالین فلا ينتقل العين الى الزامن، حالا خسارت باشد یا به عنوان بدلیت باشد، میفهمد عین منتقل به زامن نمیشود. این کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه است. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا یک تفسیر و تحقیق جالبی دارد. ایشان میفرمایند در این مسئله که آیا این منتقل به زامن می شود یا نه، اقوال متعدده است. سه قول در اینجا وجود دارد. قول اول این است که آقای مالک مالک بدل هیلوله می شود و زامن هم مالک عینی است که الان متعذر الوصول هست، عین ملک زامن می شود. این قول. قول دوم این است که مالک بدل را مالک می شود اما زامن مالک عین نمی شود. قول سوم این است که مالک مانند زامن مالک چیزی نمی شود، زامن که مالک عین نیست، مالک هم مالک بدل نمی شود، بلکه تنها چیزی که برای مالک هست سلطنت بر انتفاعات هست. بسیاری از محققین متأخرین از جمله مرحوم امام رضوان الله علیه هم همین نظر را دارند که مالک فقط سلطنت بر انتفاع دارد، نه اینکه مالک بدل بشود. این اقوال ثلاثه در این مسئله وجود دارد. دلیل هر یک از اینها را باید ذکر کنیم، بعد در نهایت عرض بکنیم که کدوم یکی از این اقوال رو میشود اختیار کرد. اما وجه قول اول که مالک مالک بدل شود و زامن ایزن مالک عین متعذره شود، دلیلش این است که بدلیت بدل هیلوله از عین، این بدل از عین به ذاتها نیست، زیرا معقول نیست که شیئی بدل باشد برای شیئی دیگر فی حد ذاته. چرا؟ برای خاطر اینکه هر شیئی مختص خودش است و ما ادای او اجنبی از اوست، هیچ ماهیتی بدل از ماهیت دیگر فی حد ذات اون ماهیت نیست. چرا؟ چون امر خارج از ماهیت در درون اون ماهیت قرار نمی گیرد تا بگیم این بدل باشد برای او فی حد ذاته. هر ماهیت و هویتی حظ وجودی که دارد برای خود اوست و برای غیر نیست، پس هیچ چیزی وجود او برای غیر نخواهد بود، بلکه هر شیء موجودی وجودش برای خودش است. پس بدلیتی که در اینجا مطرح است، معنای بدلیت این است که به لحاظ امری که خارج از ذات شیء است بدلیت معنا دارد. مثل این که بگیم مثلا این شیء بدل اوست در به لحاظ این مکان، یا بدلیت در حکومت، این شخص بدل اوست در حکومت که نائب اوست در حکومت، یا بدلیت در ریاست معنا دارد. حکومت، ریاست، مکان، اینا خارج از ماهیت و هویت وجودی اشیاء هست. یا بدلیت در ملکیت، اینا بدل پذیر هست. پس بدلیت در اصل هویت غیر معقول هست. بدلیت از شیئی باید باشد که خارج از دائره وجودی شیء است، که اینها که اسم بردیم غالبشان امور اعتباری بودند. بدلیت در ریاست باشد، بدلیت در ملکیت باشد، بدلیت در حکومت باشد، یا بدلیت به حسب مکان باشد. میگیم این شیء رفت و این شیء بدل او شد، مثل مستأجری از یک منزلی خارج میشود و فرد آخری مکان او و بدل او قرار میگیرد. این بدلیت در مکان هست و هاکذا. این معنا که روشن شد، حالا میان در اینجا در مورد بحث ما، این که گفته میشود شیئی قائم مقام شیئی دیگری شده است در یک خصوصیتی، خود این قیام شیء مقام شیء آخر در یک خصوصیت مقتضی این معناست که اون خصوصیت قابل زوال باشد. الا اگر اون خصوصیت باقی بماند معنا ندارد با حفظ او بدل بیاد، پس باید اون از بین برود تا یه خصوصیت دیگری جای او و بدل او قرار بگیرد. همون مثال مستأجر که مثال اینی، اگر شخصی یک منزلی را اجاره کرده است و در اون مکان انتفاعات اون مکان برای منافع او ملک او شده است، با بودن او معنا ندارد مستأجر آخری بیاد. تا زمانی که او هست دیگه مستأجر دیگری جای او نمیاد و بدل او نمیاد. بدلیت موقعی است که اون بلند شد بره از اون مکان، یکی دیگر بیاد انتفاعات اون مکان را به هر حال بهره برداری کند. پس خصوصیتی که در اون خصوصیت بحث بدلیت مطرح است باید از خصوصیاتی باشد که قابل زوال باشد. و بدل قهرن باید واجد خصوصیتی باشد که میخواد جای او بشیند، که یا مماثل اوست به دقت عقلیه، یا به اعتبار و عنایت و نظر مسامحی عرفی عین اوست. که پس یک جهتی باید در مبدل باشد و یک جهتی در بدل. خلاصه کلام اینه، اون جهتی که در مبدل است زوال پذیری اوست، بلا اگر او قابل زوال نباشد چیزی به جای او بدل معنا ندارد. یک خصوصیتی باید در بدل باشد و اون خصوصیت این است که این بدل باید واجد اون جهات و ملاکاتی باشد که در مبدل هست، که به اعتبار وجدان اون امور و اون خصوصیات ای یا مماثل اوست یا نه عین اوست بالمسامحت و عنایه. حالا در مورد بحث ما، عینی به واسطه شخصی از مالک جدا شد و مالک دیگه دسترسی به اون عین ندارد، این شیئی که به عنوان بدل برای اون عین متعذرت الوصول میاد، قهرن چه خصوصیتی در اون عین بوده است که اون خصوصیت از بین رفته است؟ خصوصیت ملکیت. الان دیگه ملکیت که لازمه او تسلط بر اون مال هست و بتواند انهای تصرفات رو در اون داشته باشد، این خصوصیت از بین رفت. خب قهرن این خصوصیتی که به اصطلاح در اینجا از بین رفته است خصوصیت ملکیت است، این بدل هم باید ملک آقای مالک بشود تا بدلیت محقق بشود. و اگر ملک او نشود بدلیت محقق نشده، چون اون صفت و خصوصیتی که در مبدل بود خصوصیت ملک بودن است. بدل هم باید ملک باشد تا اینکه این جای او بنشیند. اگر بنا نباشد که این مثل یا قیمتی که آقای حائل و زامن میدهد، اگر ملک اون آقا نشود دیگه معنا ندارد که این بدل جای اون نشسته باشد. معنای قیام بدل مقام مبدل، معناش که این معنا بدلیت معنا دار می شود و معنا پیدا می کند اون موقعی که همون گونه که مبدل ملک مالک بود، بدلم ملک مالک بشود تا بدلیت معنا پیدا بکند. پس بنابراین اون اضافه مالک از عین متعذره زائل می شود به مقتضای این که این بدل قائم شده است مقام او در اضافه، چون دو تا اضافه که نمی شود، جمع بین بدل و مبدل هست، لذا اضافه او از عین منقطع و اضافه او نسبت بدل حادث می شود. پس به قیام بدل مقام مبدل یک اضافه از مالک قطع می شود، اضافه او نسبت به عین، اضافه دیگری حادث می شود لقیام البدل مقامه و اون عبارت از اضافه مالک به بدل، چون ملکیت اضافه ملک هست به مالک. حالا اضافه مالک از عینش که قطع شد از دو حال خارج نیست، یا این است که بالکلیه اضافه ساقط می شود و اون عین می شود از مباهات اصلیه، کما اینکه علیه بعضی از متأخرین قائلی معنا شدن، ولی ظاهرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین قائل است که می فرماید کسی قائل به این قول نشده که اون ملک از ملکیت ساقط بشود و از مباهات اصلیه بشود، و یا این است که باید مضاف به زامن بشود، یا این است که اضافه پیدا بکند به یک شخص ثالثی که اجنبی از مالک و زامن است. از سه وجه بیشتر در اینجا متصور نیست. قول به اول که اضافه منقطع شود کلن و این عین از مباهات اصلیه بشود می‌فرمایند قائل ندارد. ظاهرا تا زمان مرحوم شیخ قائل نداره، مرحوم محقق اصفهانی قائل نبود، ولی در بین متأخرین بنده دیدم کسانی که قائل شده بودند به این که این از مباهات اصلیه نیست. پس این که از مباهات اصلیه هست و استنادم کردم به بعض از روایات وارده در باب لغته که این می شود از مباهات اصلیه. علی حاله قول به این که به شخص ثالثی که اجنبی از مالک و زامن است اضافه پیدا بکند، این هم قائل که ندارد و واقعا هم ندارد که بگیم آقا مثلا حالا که این متعذر الوصول شد بشه مال شهردار، مثلا بشه مال استاندار، مثلا این احد قائل نیست. چرا؟ چون او اجنبی از مالک و زامن هست. و باقی میماند در اینجا قول وسط که عبارت باشد از این که اضافه به زامن پیدا بکند. پس تا حالا چرا ببینید ترتیب هست، چرا ما میگیم باید اضافه مالک از این عین منقطع شود؟ چون با بقای اون اضافه معنا ندارد که بدل ملک او بشود به عنوان بدلیت. پس مقتضای بدل بودن این بدل که مثل یا قیمت است، این است که باید اضافه مالک نسبت به این قطع بشود، والا لازم یا جمع بین بدل و مبدل. پس قطع اضافه مالک به نسبت علل این به لحاظ این است که باید این بدل معنا پیدا کند. معنا پیدا شدن برای بدل به این است که اضافه مالک نسبت به این قطع شود. بعد از آن که اون اضافه قطع شد، خب اون این به کی اضافه پیدا بشود؟ سه صورت متصور است. صورت اولا این است که کلن مقطوع اضافه باشد، از مباهات اصلیه باشد، هر کسی یازد کرد. ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا می فرماید قائل ندارد. احتمال دوم این که منتسب بشود و اضافه پیدا کند به فرد ثالثی که اجنبی از این عین است، این هم قائل ندارد و وجهی هم ندارد، چون این اضافه بی سبب که معنا ندارد پیدا بشود. این آقا نه حیازت کرده، نه کسی به او هبه کرده است، نه به هر حال ارث رسیده، نه قهرن و نه اختیارن از اسباب اختیار، هیچی در اینجا وجود ندارد. به چه حساب شب بخواب از صبح بیدار بشه دیگه این همه ملک من است. باقی میماند احتمال صحیح سوم یا به تعبیر مرحوم عاشق دوم که اضافه به زامن پیدا بکنه. خب نتیجه میشود اینی چیزی که به عنوان بدل که مثل یا قیمت هست داده می شود، می شود ملک آقای مالک، و اینی که از دست او خارج شده می شود ملک آقای زامه. و هازا معنای وش اول که این بشود ملک زامن و بدل این بشود ملک آقای مالک. ما فعلا نمیخوایم بگیم این وش درسته یا نه، بحث این است که اگر فرض کردیم اون چرا که آقای زامن میپردازد به عنوان بدلیت باشد، بر این اساس خواهد بود که معنای بدلیت، بدلیت در خصوصیت ملکیت است و تا این خصوصیت زائل نشود بدلیت معنا ندارد. پس از زوال باید اضافه به کسی پیدا کند و اون کس غیر از زامن کسی دیگری نیست. پس در نتیجه بدل از ملک زامن خارج و ملک آقای مالک می شود. مبدل که اون مال متعین متعذره باشد از ملک مالک خارج و ملک آقای زامن می شود. این صورت وجه اول و ملاک وجه اول که قول به مالکیت طرفین نسبت به بدل و مبدل هست. مالک مالک به اصطلاح بدل می شود و زامن مالک مبدل می شود. و اما وجه قول دوم، دیگه وجهش در ذهن داشته باشیم که بعد که می خوان به هر حال قول نهایی را عرض بکنیم و نظر مختار، اونجا متوجه که خلل در وجه اول چیست. و اما قول دوم این بود که مالک بدل بشود اما زامن مالک مبدل نشود. میگه آقا خب بعد مالک بدل میشود، مبدل ملکی کیست؟ مبدل هم در ملک آقای مالک باقی میماند، معناش اینه. پس بدل مبدل هر دو مال مالک و آقای زامن هیچ چیزی را مالک نمی شود. وجهش این است که بدلی که در باب هیلول است، بدل واقعیه و حقیقیه‌ای که بره جای مبدل و مبدل بیاد جای بدل، اینجوری نیست. اسمشو گذاشتن بدل ولی در حقیقت غرامت است، با عنوان یک حکم وضعی نیست. تکلیف شرعی او این است که باید غرامت بپردازد. حالا شما اسم این غرامت را بدل میگذارید عیبی ندارد، ولی نباید تمام جهات بدلیت را دقت کنید و رعایت کنید در اینجا. بعد اون چرا که آقای زامن میپردازد گرچه تحت عنوان بدل است ولی در حقیقت غرامت است. و عنوان غرامت با عنوان بدلیت با هم تفاوت دارد. مقتضای غرامت غیر از مقتضای بدلیت است. در باب بدلیت شما باید لحاظ کنید و مراعات کنید که یک وقت جمع بین بدل و مبدل نشود، ولی در باب غرامت چنین چیزی وجود نداره. با اینکه این از ملک آقای مالک خارج نشده، در این حال نسبت به این بدل مالک می شود. جمع بین بدل و مبدل محذور او را ندارد، به خاطر اینکه این بدل به عنوان غرامت است، به عنوان خسارت می دهد، نه به عنوان مثلا طرف می زنه آقا شیشه یکی رو می شکنه، این خسارت باید بدهد، اما معناش نیست که شیشه های شکسته از ملک مالک خارج شده. بذار یک مقداری از اون شیشه قابل استفاده باشد، مال خود مالک هست. حتی همون ریزه های شیشه هم که اگر قابل فروش باشد باز مال خود همون مالک هست. چرا؟ چون پولی را که این شخص میده به عنوان غرامت و خسارت میده، نه به عنوان بدلیت. پس غرامت مال باید به وسیله مال باشد. غرامت حج غرامت و کل شیئن به حسبه. غرامت مال به پرداخت مال است. غرامت ملک که در محل بحث ماست به این است یک چیزی تملیک رو بشود. پس غرامت بودن و تدارک بودن در اینجا مستدعی این است که ملک بشود، و چون بدلیت نیست لازمش این نیست که شما حتما مالکیت مالک را نسبت به این سلب کنید که بشه به جای او بنشیند. مثل بحث استیجار مکان نیست، اینجا بدلیت نیست، بدلیت واقعیه. اینجا باید خسارت را به حسب ملکیت جبران کند. خسارت به حسب ملکیت جبرانش به این است که چیزی تملیک بشود به مالک. خب این بدل را تملیک می‌کنند به مالک، ولی چون بدلیت نیست، علقه مالک نسبت به عین نباید قطع بشود، به حال خودش باقی میماند بدون هیچ محذوری. در همین وجه دوم یک نکته ایست که باید التفات کرد. غرامت و خسارت ممکن است به عنوان عقوبت و مجازات باشد، مثل کفاراتی که در شریعت وارد شده، که کفارات شریعت مهم به عنوان یک مجازاتی است. کفاره باید بدهد در بحث به هر حال صوم یا در ابواب دیگر که کفاره وارد شده است، یک نوع مجازات شرعی است که شارع مقدس عبد را به خاطر تخلفی که از او صادر شده است مجازات میکند. کفارات تارتا ممکن است به عنوان عقوبت و مجازات باشد. در اینجا که هیچ بحث بدلیت نیست، این مجازات باید بشود، یک عینی را باید، یک مصری را یا قیمت را تملیک کند به آقای مالک. اگه به عنوان مجازات باشد دیگه کسی توهم این را نباید بکند که مالکیت مالک از عینش قطع بشود و بعد دنبال این بگردیم که خب حالا اون ملک کی چه کسی بشود، شما بگید ملک آقای زامن بشه. نه، اگه به عنوان مجازات باشد دیگه چنین حرفی نیست. و اخرا به عنوان تدارک است، نسبت به اون چه که در عهده این آقا بعد از حائل شدن آمده است. تدارک برای چیست؟ چرا میگن آقا تدارک؟ تدارک همیشه به خاطر خللی است که در مایوت دارک ایجاد شده به وسیله این شخصی که میخواد تدارک کند، که همون ضامن هست. از این جهت که مثلا در مایوت دارک ملکیتش از بین تلف رفت شده در جایی که این تلف بشود، یا متعذر باشد که به وسیله تدارک کردن که انه ملکیت اون آقا باقیست و تلف نشده است، این معنای تدارکه. یا در صورتی که بحث تعذر الوصول که محل بحث ما هست که هیلولت است، تدارک کند به حیثی که انه اون شی متعذر الوصول دیگه نیست، از باب نشستن مثل یا قیمت مکان او. در اینجا لامحاله برای غرامت عنوان بدلیت پیدا می شود و قیام شیعی مقام شیع آخر، چون بحث تدارک آمد. حق در جواب در اینجا اینه که این دو حیثیت داره، هر این از اعیان، یک حیثیت ملکیت و یک حیثیت مالیت. رعایت حیثیت ملکیت اگر بخواد بشود باید ملک را برگردانید، یک چیزی باید ملکیت به عنوان ملک بشود. چون این شی اضافه به غیر اگر پیدا کرد باید این اضافه را ما رعایت کنیم. رعایت اضافه به این است که برای مضاف الیه مزاحمی پیدا نشود. و رعایت حیثیت مالیت مقتضی این است که غرامت بپردازد شخص و تدارک کند مالیت را. حالا اگر چیزی مالیت ندارد قهرن به عنوان عهده چیزی بر عهده کسی نمیاد و زمانی هم قهرن نیست، غرامت و خسارتی هم نیست. بدل در اینجا رو باید ببینید در باب بدل هیلوله، آیا بدل المالیه است یا بدل الملکیه، بینهما تفاوتون. اگر بدل در مالیت بود لازمش این نیست که ملکیت منقطع بشود، ملکیت محفوظ، در این حال این بدل به عنوان بدل مالیت میاد جای اون شیء که از بین رفته است یا متعذر الوصول است می نشیند. نهایت اعتبار بدلیت شیء نسبت به عین در مالیت به اعتبار این که اون مال اضافه به مالک پیدا می کند، علاوه بر این که در جهت مالیت است، مستتبع حیثیت ملکیت هم هست. چون مالیت شیء علی نحو الاطلاق جدای از ملکیت نیست. درست است که این بدلیت به عنوان مالیت است، ولی این بدلیت به لحاظ مالیت مستتبع جهت ملکیت هم هست. درست است مقصود اصلی ما رعایت مالیت اون عین متعذرت الوصول است، ولیکن شما رعایت مالیت مطلقه او را اگر بخواهید بنمایید، دنبال رعایت مالیت ملکیت هم هست. نمیشه ملکیتش کنار بگذارید. چرا؟ چون این چه مالیت مطلقه است که ملک نیست؟ پس بنابراین رعایت مالیت مطلقه مستتبع جنبه ملکیت هم خواهد بود. لذا میگیم به تبعیت علاوه بر این که مالیت جبران شده است، ملکیت هم آمده است، ولی نه به عنوان بدل در ملک. پس تبدیل در حقیقت در مالیت است، اما ملکیت رو به عنوان امر تبعی و امری که به تبع مالیت آمده است، نه به عنوان بدلیت. پس بحث بدلیت در ملکیت نه ابتداعا وجود دارد، نه به اصطلاح ثانیاً و بالعرض. جمع بین الملکین اگر بدل در مالیت باشد هیچ محظوری ندارد. پس آقای مالک هم مالک این است و این از ملکیت او خارج نمی شود، و هم مالک بدل مال اوست، مالیت است که عبارت باشد از مثل یا قیمتی که ضامن می پردازد. حالا محظور بین الملکین ما نداریم، هیچ اشکال ندارد که شخص مالک دو چیز باشد، مالک ملک و مالک مالیت. اما اونی که مشکل هست این است که بین البدل و المبدل نباید جمع کرد، و اینجا جمع بین بدل و مبدل نشده، برای خاطر این که ما هو بدلون بدلون للمالیه، ملکیت هم آمده در اینجا به نسبت الالبدل، اما ملکیت بالاستتباع آمده است، نه بالاصاله و نه بالعرض، به تبعیت آمده است. پس بنابراین مالک بدل شده است در این حالی که مالک اون به اصطلاح این هم هست، اما مالک بدل به عنوان بدل نیست به عنوان بدل الملک، بلکه به عنوان بدل المالیه است. اگر به عنوان بدل المالیه شد، ما هو بدل مالیت است، ما له بدل مالیت است. اما ملکیت به نسبت الال این که از اول مالک بوده محفوظ، وجه هم برای خروج اون ملک از ملکیت او نیست. ملکیت نسبت به بدل از کجا پیدا شد؟ میگیم ملکیت به نسبت الال بدل، ملکیت به عنوان بدلیت نیست، بلکه به عنوان استتباع هست. به عنوان استتباع غیر از این است که به عنوان بدلیت باشد. پس این بدل چیست؟ میگیم بدل مالیت است، نه ملکیت. پس چون تبدیل در ملکیت نیست، لذا میفهمن جمع بین بدل و مبدل در ملکیت نشده. و اما این که میگیم آقا مالیت بدل مقام عین متعذرت الوصول محقق است، اینجا هیچ محظوری ندارد، برای خاطر اینکه آقا مالیت از امور اعتباری است که قائم به عین است، نه از اضافات. اونچه که اضافه است، اضافه بین مالک و عین، اما نسبت به مال دیگه اضافه نیست، بلکه اعتبار میشه. وقتی عینی مضاف قرار گرفت به شخص، مالیت اون عینم مضاف است به تبع. اونچه که بالاستقلال و بالاصاله اضافه بینشان واقع شد، الاضافه بین المالک و العین است، نه که اضافه بین المالک و المالیه باشد. مالیه امرون اعتباریون، اگرم نسبت به شخصی داده می شود به تبع هست، نه بالاصاله. پس در اینجا محظوری نیست. پس جمع بین بدل و مبدل به هیچ وجه از وجود محقق نشود. پس اینجا چون جمعی نیست، اگر دسترسی به این مال متعذر الوصول پیدا شد و عنوان بدلیت هم در ملکیت نیامده، در اینجا میگیم لکل من المالک و الضامن، این که بگیرد مال خودش را و استراد کند در صورت رد به طرف مقابل، برگرداند به خودش. لذا اگر این عین به نحوی از انها دسترسی بهش پیدا شد، مالک این عین را میگیرد و آقای ضامن هم میتواند بدل را اخذ کند. اون چیزی که به عنوان بدل داده، البته اسمش رو گذاشتیم بدل، بدل واقعا نیست. اینم وجه قول دوم. و اما وجه قول سوم ان شاء الله فردا صلی الله علیه و محمد.